ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مصاحبه با پایگاه خبری میک بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. وزرای خارجه روسیه و عربستان سعودی بار دیگر درباره بحران سوریه و مبارزه با گروه خلافت اسلامی گفتگو کردند. و ارتش ترکیه در 24 ساعت اخیر 17 موضع پکاکا را بمباران کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای اخیر با ایران دفاع کرد. آقای اوباما در مصاحبه با تارنمای خبری میک که روز دوشنبه منتشر شد، علاوه بر تشریح دیدگاه‌هایش در مورد این توافق، به پرسش‌های چند تن از کاربران این پایگاه خبری نیز پاسخ داد. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به دختر ایرانی که پرسیده بود آیا به جز تصویب تحریم‌های سنگین و مردم ایران راه دیگری برای رسیدگی به پرونده هسته‌ای نبوده است، گفت متأسفانه راه بهتری برای حل این معضل نداشتیم و ناچار بودیم با اعمال تحریم‌های شدیدتر ایران را به پای میز مذاکره بکشانیم. باراک اوباما پیشتر نیز با مصاحبه با شبکه خبری CNN و رادیو NPR به طور مشروع از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرده بود. اما جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران، بامداد دوشنبه از زندان اوین به دادگاه انتقال یافت و به گفته وکیل مدافعش آخرین دفاعیات از او گرفته شد. آقای رضاییان که تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد، به جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران متهم است. آقای رضاییان از 31 تیر ماه سال گذشته تا کنون در زندان اوین نگهداری می شود و هر 4 جلسه دادگاه او نیز پشت درهای بسته و به صورت غیر علنی برگزار شده است. در ارتباط با این خبر گزارش حسین قویمی رو بشنوید.
چهارمین جلسه دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران، روز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به صورت غیرعلنی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، لیلا احسن، وکیل جیسون رضاییان اعلام کرد که در این جلسه آخرین دفاعیات از موکل او گرفته شده است. به گفته خانم لیلا احسن، بخشی از دفاعیات شفاهی و بخش دیگر را که فرصت دفاعش پیش نیامد، به صورت مکتوب به دادگاه تقدیم کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مری رضاییان، مادر جیسون رضاییان، پس از پایان جلسه دادگاه که به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد، ابراز امیدواری کرد که با تحولات اخیر پسرش آزاد و رفع اتهام شود. در همین حال، امید معماریان، روزنامه‌نگار و از دوستان جیسون رضاییان در نیویورک به رادیو فردا چنین میگوید:
کار این خبرنگار قاعدتا جمع‌آوری خبر هست، صحبت و منابع خبری هست، شرکت در کنفرانس خبری و مصاحبه با افرادی هستش که به در جامعه مسئولیت دارن در حوزه‌های مختلف، و کاری که جیسون رضاییان می‌کرد کاری بود که شبیه همه آدمایی هستش که تو این حوزه کار میکنن و خبرنگارایی که به هر حال در ایران فعالیت میکنن برای آژانس‌های بین‌المللی و حوزه‌های خارج از کشور، خیلی واقعا محتاط هستن که برای اینکه بتونن کارشون ادامه بدن مرزهای سفت و سختی رو رعایت کنن. بنابراین اون کاری که جیسون رضاییان انجام میداد هیچ اتهامی متوجهش نمیشه.
مری رضاییان، مادر جیسون و همسرش یگانه صالحی، روز دوشنبه اجازه نیافتند تا در دادگاه او حضور داشته باشند. مادر جیسون رضاییان خطاب به خبرنگاران گفت جیسون خبرنگار و کارش خبری بوده و منابع خبریش هم مثل منابع شما بوده است. او تاکید کرد که دلیلی بر جاسوسی پسرش وجود ندارد و اگر قوه قضاییه شواهد و مدارکی در این باره دارد آنها را ارائه دهد. امید معماریان، روزنامه‌نگار میگوید که پرونده جیسون رضاییان یک پرونده سیاسی است و اتهام جاسوسی علیه او را تکذیب میکند.
من میتونم با جرأت تمام 100% بگم که تمام اتهاماتی که به جیسون رضاییان میزنن کذب محض هستش و این مسئله مثل پرونده‌های دیگه‌ای که در خصوص خبرنگاران دو ملیتی بوده آشکار خواهد شد و معلوم خواهد شد که این جوان سال، بیشتر از یک سال از عمرش رو واقعا بیگناه در زندان بوده و به حال تومه دستگاه امنیتی شده برای اینکه به حال مقاصد سیاسی دنبال میکردن. و نحوهی که جیسون رو زندانی کردن، اتهامات که بیستادن، چرخش هایی که داشته در خصوص نوع بحثی که در مورد پرداش مطرح می‌شده، درد به حال نکاتی از پرداش به خارج از زندان و اینا، همه نشون میده که پرداش خیلی سیاسی است و خیلی به الگوهای مختلف و نمونه‌های مختلفی که در سال گذشته اتفاق افتاده و بعدا تبرئه شدن روزنامه‌نگار شبیه هست.
جیسون رضاییان روز 31 تیر ماه سال 93 همراه همسر خود یگانه صالحی و یک نفر دیگر که نامی از او ذکر نشده در ایران بازداشت شد. یگانه صالحی که برای یک روزنامه انگلیسی زبان در ابوظبی کار میکرد پس از 2.5 ماه به قید ضمانت از زندان آزاد شد. اما جیسون رضاییان با اتهاماتی چون جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام همچنان در زندان است.
گزارش حسین قویمی رو با هم شنیدیم. اجازه بدید که چند خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه میگوید او و همتای سعودیش بر سر اقدامات عملی توافق کردند که هدف آن فراهم کردن بهترین شرایط برای ادامه گفتگوها بین دولت سوریه و همه اپوزیسیون سوریه است. این گفته های وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو ابراز شد. عادل الجبیر پس از این دیدار گفت موضع ریاض در زمینه بحران سوریه تغییر نکرده است و به نظر ریاض بشار اسد هیچ جایی در آینده سوریه ندارد. این در حالی است که روسیه از متحدان بشار اسد است و بارها با درخواست‌های اپوزیسیون سوریه و برخی کشورهای غربی مخالفت کرده است. افزایش تلاش‌ها برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه در حالی به شدت افزایش یافته که گروه موسوم به خلافت اسلامی بخش‌هایی از سوریه را در تصرف دارد. ارتش ترکیه میگوید طی روزهای دوشنبه و سه شنبه 17 موضع حزب کارگران کردستان پکاکا را بمباران کرده است. این حملات هوایی در استان هکاری انجام شده است، اگرچه ترکیه ماه گذشته از مبارزه همزمان با دو گروه خلافت اسلامی و حزب کارگران کردستان خبر داد، اما در این مدت حملات بیشتری را علیه پکاکا انجام داده است. جمیل بیک رهبر پکاکا در گفتگو با شبکه جهانی بی بی سی دولت ترکیه را متهم کرده که با حمله به جنگجویان کرد در صدد پشتیبانی از گروه خلافت اسلامی است. کردها مبارزات متعددی با گروه موسوم به خلافت اسلامی داشتند. و وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد سفر وزیر امور خارجه ایران به آنکارا که قرار بود روز سه‌شنبه انجام شود به تعویق افتاده است. وزارت خارجه ترکیه در این باره توضیح بیشتری نداده است. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته که پیش‌بینی می‌شد بحران سوریه مورد بحث دو طرف باشد. ایران و ترکیه رویکردهایی متفاوت نسبت به راه‌های حل بحران سوریه دارند. ابراهیم پورفرج رئیس جامعه تورگردانان ایران به خبرگزاری مهر گفته است همه هتل‌های 4 و 5 ستاره در تهران، اصفهان، یزد، شیراز و اهواز تا سال آینده میلادی رزرو شدند، چرا که تعداد گردشگران خارجی پس از توافق هسته‌ای ایران افزایش یافته است. همایون زرقانی، سردبیر و مدیر مسئول ماهنامه سفر در تهران در گفتگویی با الهی روانشاد به زوایای این مسئله پرداخته.
تقاضا برای افزایش سفر به ایران پیش از اون که از یک برنامه مدون بازاریابی پیروی بکنه بیشتر به خاطر نگاهی هست که جامعه جهانی بعد از توافقات هسته‌ای در مورد ایران داشته و این نگاه بیشتر جوی رو ایجاد کرده که سفر به ایران میتونه یک گزینه باشه.
آقای زرقانی، رئیس جامعه تورگردانان ایران به خبرگزاری مهر گفته که با کمبود هتل‌های مناسب در کشور روبرو هستیم و ساخت هر هتلی میتونه 3 سال به طول بیانجامه.
ساخت هر مرکز اقامتی جدید باید بر اساس تقاضا و چشم‌انداز درازمدت صورت بگیره. یعنی یک سرمایه‌گذاری که میاد هتل می‌سازه در ایران باید از این اطمینان حاصل بکنه که این هتلش اون سودبه اقتصادی رو در یک بازه زمانی مشخصی خواهد داشت. و از این که به هر حال یک هتل فقط از اتاق درآمد نداره، یعنی اینکه بیاد اتاقش رو اجاره بده، به هر حال باید یه فعالیت‌های جانبی رو در کنارش تعریف بکنه که این در واقع این هتل بتونه اون سودآوری لازم رو داشته باشه. الان خب تقاضا برای اینکه این هتل‌ها در مناطق جدید ساخته بشه و این تون تقاضا رو ایجاد بکنه، همون چشم‌انداز نیست. به این دلیل که این جور کار یک برنامه‌ریزی درازمدت می‌خواد. و خب بحث صنعت گردشگری ما از یک برنامه درازمدت و هر جامعه‌ای که بتونه در واقع خودش رو شناسایی بکنه هنوز بی‌بهره است و نمی‌تونیم واقعا توجیه اقتصادی خیلی از مناطق رو در بیاریم که کجاها می‌تونه هتل‌ها سودمند باشه. اما یک راه اشاره وجود داره و اونم این هست که ما رو بحث ظرفیت‌های داشته‌های خودمون تمرکز بکنیم. یعنی شما سوچ بکنید که بسیاری از ارگان‌های دولتی الان برای کارکنان خودشون مهمانسراهایی رو ساختن و این مهمانسراها برای اینکه در واقع این کارکنان مثل شرکت نفت در شمال ایران در محمودآباد یک هتل صاحبی خیلی خوبی هم داره با اتاق‌های فراوان و خب این می‌تونه در چرخه بازار سفر قرار بده، فقط مختص به کارکنان خودش نباشه. از همین امکانات موجود اگر بتونیم استفاده بکنیم، این کمک می‌کنه که فرایند اقامتی رو که از کمبود در واقع در رنج هستیم مثلا امکانات موجود استفاده کنیم. این برای کوتاه مدت. برای دراز مدت نیازمند یک طرح جامع هستیم. بالاخره برای ساخت هتل کاری است که مؤسسات بانکی باید حضور داشته باشند، برندهای معتبر هتلداری باید حضور داشته باشند، بحث آموزشش هست، آموزش پرسنل هست، این مواردی هست که باید در کشورمون دیده بشه. و اگر این برندهای بدونند بعد در بازار ایران حضور پیدا کنند، بحث اقامتی میتونه خیلی روند بهتری رو پیدا بکنه.
آقای زرقانی، به غیر از این شهرهای بزرگ، آیا برنامه ریزی باید انجام بشه برای اینکه توریسم و گردشگری رو به بقیه مناطق ایران اشاعه داد؟
بسیار از نقاط ایران هنوز برای گردشگر خارجی شناخته شده نیست. در صورت این نقاط میتونه خیلی مفید باشه. اما مشکلی که اینجا وجود داره اینه که این نقاط که بازار هدف جدید میتونه باشه از زیر ساختای اقامتی خوبی برخوردار نیست. ما نیاز داریم که هم سفر در زمان و مکانهای مختلف توزیع بشه و هم هتل‌های ساخته بشه. تعداد هتل‌ها به هر توی نقاطی از کشور تمرکزش خیلی بیشتره، مثل یزد، مثل اصفهان یا مشهد که هتل‌های زیادی اونجا ساخته شده، از هتل‌های 3 ستاره تا 5 ستاره. ولی خب ایران فقط این مناطق نیست، ما خب خیلی مناطق دیگه‌ای داریم، مثلا جنوب ایران خب خیلی جاهای دیدنی داره، اون سواحل خوبش میتونه اونجا باز مقصد سفر تعریف بشه. و در کشور در مناطق کردنشین، کردستان، منطقه غرب کشور، اینا بالاخره مناطق اقامتی خاص خودشون رو نیاز دارن که باید در این خصوص کار بشه. و میدونید که اگر این امکانات زیرساختی با یک برنامه مشخصی تدوین بشه و جریان گردشگر خارجی که یکی از نیازهای اقتصاد ایران هست که گردشگر خارجی در کشور ما بیاد، چه حالا کشورهای منطقه‌ای و چه گردشگران اروپایی و آمریکایی، بالاخره یک امنیتی رو در واقع به جهان اشاره میده که این در واقع ظرفیت‌های گردشگری ما میتونه باعث همگرایی بیشتر منطقه هم حتی بشه و از جوانب مختلف این سودآور. حالا صرفا سود اقتصادی نیست، سودهای اجتماعی داره، سودهای فرهنگی داره و گردشگری یک فضای جدیدی رو باز میکنه برای آینده ایران. بنابراین نیاز به تقویت تأسیسات گردشگری و تأسیسات اقامتی کاملا احساس میشه در ایران. ولی اینا برمیگرده به کارگزاران سفر یا آژانس‌های حرفه‌ای که در واقع میان برنامه رو میزنن و میتونن مقاصد جدید رو تعریف بکنن و بر اساس اون مقاصد جدید میتونن در واقع سفر رو در زمان‌ها و مکان‌های مختلف توزیع بکنن و بازاریابی بکنن در نمایشگاه‌های بین‌المللی و گردشگران رو جذب بکنن. ضمن اینکه یکی از اولویت‌های ما برای جذب گردشگران میتونه گردشگران منطقه‌ای باشه.
همایون زرقانی سردبیر و مدیر مسئول ماهنامه سفر در تهران بود که در ارتباط با انتشار خبری میگفت در خصوص اینکه هتل‌های 4 و 5 ستاره در تهران، اصفهان، یزد، شیراز و اهواز تا سال آینده میلادی رزرو شدند. اگر شما هم مشاهداتی دارین میتونید با ما در میون بگذارید مشاهدات خودتون رو. اما اجازه بدید در ادامه این بخش خبری شنونده صدای شنوندگان رادیو فردا با هم باشیم.
می داشتم برای آقای روحانی. ما ملت ایران از آقای روحانی خواهش میکنیم آمریکایی هایی که در ایران زندانی هستن آزادشون کنن برن کشورشون برای حسن نیت.
فکر میکنم که خالی از لطف نباشه تو این گیرودار هسته‌ای، این جشن توافق هسته‌ای، سرگرم شدن مردم به این موضوع، روزمرگی هایی که تو زندگی همون داریم، یادی هم بکنیم از زندانی های سیاسی که سالهای عمرشون رو پشت میله های زندون سپری میکنن و همچنین شهدای جنبش سبز و رهبران دربند آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و به امید آزادی برای همه ایرانیان و همه زندانیان سیاسی.
این سران حکومت ما که میگن بچه بیارین و تولید مثل کنین و اینا به فکر همین جمعیت کمی که ما داریم هم نیستن، همینا دارن همه فرار میکنن میرن پناهنده میشن. اگه راست میگن واقعا یه فکری به حال همینا بکنن، نمیخواد جمعیت رو اضافه کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.